بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث این که متوجه باشیم ما علوم تکنیکی بگوید، همین علومی که تحت عنوان فیزیک و شیمی، این یه روحی رو میطلبه. ما عنوانش رو گذاشتیم علوم انسانی، یعنی روحی که این روح افق علوم فیزیک و شیمی را مشخص کنه تا به شدت زمخت و مادی نشه. بنابراین وقت خوب شد که اینو ما گفتیم که این راز این که ژاپن تونست کنار بیاد، یعنی ژاپن همون غرب شد، علتش این بود که ژاپن هم متوجه شد که کنار اون تکنیک، اون روحی که تحت عنوان علوم انسانی باید کنار اون فیزیک و شیمی باشه، اینم آورد با خودش. خب حالا ما چی کار کنیم؟ یعنی ما الان در جای سختی از تاریخ گیر کردیم. یک، نمیتونیم بیرون عالم توسعه یافتگی و نیافتگی باشیم، اینا بحث شده است. ما که نمیتونیم برگردیم به زمان ابن سینا و ملا صدراک، پس ما نمیتونیم بیرون عالم توسعه یافتگی و نیافتگی باشیم. مستحضرین که چقدر خوبیشون بحث کردن، گفتن که توسعه نیافتگی به این معنا نیست که شما ما مثلا مال 200 سال پیشید، نه، تو ذات این عالم توسعه نیافتگی پیش میاد. من هرچی فکر میکنم اینم این خوب نکته یه که اون روز ایشون دست گذاشت روش. خب حالا که ما در عالم توسعه یافتگی و نیافتگی هستیم، این عالم به ادله‌ای که ایشون قبلا گفتن ضرورت علوم انسانی علوم اجتماعی رو آورد دست برا ما. این که ما بفهمیم این دوتا را کنار هم میخوان، کدوم دوتا؟ که در عین علوم مثل فیزیک و شیمی یا هر عنوانی که میخواید بگذارید، علوم انسانی که بعد از فیزیک و شیمی اومده است تا رفع بحران هایی کند که این علوم به وجود آوردن، این روحیه میفرمان این دشواری را باید به جان بیازماییم. کدوم دشواری را؟ چون قبلشه که مستحضرین که ما بالاخره باید بپذیریم که ما یه علوم انسانی کناره این دنیایی که درش وارد شدیم، در دنیای توسعه یافتگی و نیافتگی که ما قرار داریم، نمیدونم اینا مستحضرید، اینا بحث شد تیکشا، نگون که پس توسعه نیافتگی، نه، توسعه یافتگی و نیافتگی یه عالمه، میمونه که اون توسعه یافته است، ما در حاشیه اون داریم زندگی میکنیم، ما که نمیتونیم بیرون بیایم، حاشیه یعنی آخرش تو همون چنگال ها گرفتاریم. اینجاست که میفرماد که ما اگه میتونستیم به جامعهمون اینا حل کنیم، من باز متن میخوندم همینا حس کردم چقدر لازمه که ما رو این قضیه خوب فکر کنیم. بحثا من جمع میکنم تا شما ادامه بدین اگه صحبتی هست.
صفحه 87 تقریبا وسطی هست صفحه هست که پس کسانی باید باشند که بیندیشند که علم در زندگیشان چه شأن و اثری دارد و تأثیرش از چه طریق و چه شرایطی است. اینا رو داره توی ناظره به کشور خودمون داره میگه. من اینجا سوالم اینه که این کار تو ایران اسلامی ما بر عهده چه کسانی است؟ این کسان کیان؟
خیلی سوال خوب. کتاب داره میگه که به عهده کسانی است که عالمان علوم انسانی هست. بعدم اومده میگه علوم انسانی و علوم اجتماعی، و بعد علوم اجتماعی را ما میفهمیم، یعنی روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی. ولی اگه یاد باشه قبلا که میگفت علوم انسانی، فلسفه را میگفت. بنابراین این که من دیرو اشاره کردم، امروزم باز من تاکید کردم، پس ما الان صاحبان فکری یا نیاز داریم که این چند تا کار را به ما بگن. صفحه 88 دوباره یاد آوری میکنم، 3 سطر آخر 80 برای جهان در حال توسعه لازم ترین علوم، علوم انسانی و اجتماعی است. ببینید علوم انسانی را شما فلسفه را هم قاطیش میکنین، چون فلسفه، ولی دوباره دوتا آورده است. شاید علت این که دو تا آورده است میخواد نه صرفا فلسفه باشه، نوم که صرفا اون چی میگن روانشناسی. خب زیرا با این علوم است که اینا ما اون جلسه گفتیم شرایط و امکانها و سیاستها و نیازها شناخته میشه. حالا سوال دونن نگر دارین، بیاید صفحه 89 سطر دوم میفرماد که چه کاری، میگه این که چه کاری در چه زمانی و در کجا مناسب است به ما کمک میکنه که بتونیم به اصطلاح استفاده کنیم از تکنیکمون. خب این من حرفم اینجاست، این علومی که به ما بگه که هر کاری چه موقعی جاشه، کجا جاشه، چه جوری جاشه، ما اینا میخوان. من نظرم است که ما تو فلسفه تا حدی، فلسفه با قرائت امثال آقای دکتر داوری اینا میتونیم انجام بدیم، ولی ظاهرن به فلسفه نباید اکتفا کرد. یعنی جامعه شناسی به معنای حقیقیش و اقتصاد به معنای حقیقیش و روانشناسی به معنای حقیقیش هم اینا هم باید بیان کمک، تا صرف یک انتزاعیاتی که تو دل فلسفه ممکنه حاکم بشنم ما را گرفتار نکنه. این سوال دونا باید جواب بگیریم تا بتونیم جلو بریم. یعنی ما بالاخره با این مقدمات علمی میخوایم که از بحرانی که علم جدید به وجود آورده است آزاد بشیم. این علم بعد از فیزیک و شیمی و این چیزاست، اینا که تا حالا. خب این علم کارش چیه؟ شناختن این که بابا هر کار تکنیکی را، هر کار تکنیکی را هر جا در هر تاریخی با هر آدمی نمیشه انجام داد. این علم ها میخوان. در بحث فصل قبلی گفتن فلسفه ازش این کار میان، حالا دارن میگن که تعمیمش بدید. خب اینا را که خون جلسه گفتیم بازم میگیم. بعد میفرمان که اولا این علوم انسانی موجود چه در فلسفهش که ما میخونیم، چه در نمیدونم اقتصاد و اینا، این نیست اون که ما میخوایم. حالا سوال بعدیه، ما چه کار کنیم که اون که میخوایم بشه؟ ما علوم اجتماعی و انسانی میخوایم که بحرانها را بشناسد و بتونه در این بحرانها را لااقل بحرانش را تقلیل بده. به تعبیر خود استاد دارم عرض میکنم. بله میرسیم، یعنی ما جا داریم، یعنی یه جا هست که اون روشی که ما پیشنهاد میکنیم بعد از این، یعنی اگه شما حرف امثال آقای دکتر داوری بفهمید، بعد در صفحه 95 یه حرفایی دارن که میشد بگویم که رو اونم فکر کنیم. اما دوباره من تأکیدم اینه، تا ما نفهمیم ایشون چی میگه، چه زمینی برای انقلاب اسلامی و ادامه انقلاب اسلامی زمین مناسب است، ما هنوز علمی نداریم که علمی را حساس نیستیم روش که بفهمیم آقا این انقلاب اسلامی در چه زمینی محقق میشه. و حساسیت ما منجر میشه که انقلاب اسلامی ادامه پیدا کنه، وگر نه انقلاب اسلامی متوقف میشه. خب میریم جلو. شما عنایت فرمودین که در صفحه 89 که آخرین بحث بود رسیدیم به این که علوم انسانی آموختنی نیست، کشف مشکلی است و برای رفع اون مشکل باید که فکر کرد. بفرمایید از این صفحه 89 سه سطر به آخر مونده.
صفحه 89 سطر چهارم از پایین از آخر صف. دانشمند پژوهش میکند، اما هر پژوهشی دانش را پیش نمیبرد و مایه توسعه آن نمیشود، زیرا پژوهش اگر در جای خود انجام شود و در نظام علم قرار گیرد پژوهش است.
چرا قبلش گفت؟ چون پژوهش در رابطه با مسئله است. اگر مسئله ما در این دنیای بحرانی مشخص نشده باشد، همون که قالاشو بعد خودشون میگن پژوهش میشه عادت، ادامه بدیم.
و اگر قرار نگیرد شاید اطلاف وقت یا در بهترین صورت تمرین پژوهش باشد، ولی دانشمندان قاعدتاً به تمرین پژوهش چندان نیاز ندارند. بسیاری از پژوهش‌هایی که در کشور ما صورت می‌گیرد به درد توسعه نمی‌خورد. می‌گویند و درست می‌گویند که علم با پژوهش‌های بنیادی پیش می‌رود و پیداست که پژوهش‌های بنیادی در ظاهر و در ابتدای امر کاربردی و توسعه‌ای نیستند. اما درد این است که پژوهش‌های کم سود یا بی سود ما همه از جنس کاربردی هستند، نه اینکه در آنها به مسائل مرزهای دانش پرداخته باشند.
به هر صورت حرف نه که در حد آموختن متوقفند، نمیدونن مسئله شون چیه که خب حالا بخوان در ازای اون مسئله کار کنند. شما تاریخ ها زیاد خونده عداشم ما در میگنیم که مثلا ادیسون از 24 ساعت 18 ساعت تو آزمایش گاش بده، ببینین اون رسید به این که این تمدن نیاز به این چیزا داره، مسئلهش رو که شناخت دیگه، اینقدر آزمایش کرد و تمرین کرد تا پیدا کرد. خب ما هم اون جایی که بچه همون تو زندان حاضرن 3 سال زندان انفرادی برن، اون جاییست که میدونن این مقاومتشون جواب میده، انجام هم دادن، هیچشون هم نشد. خب ما همینا بعد باید ادامه میدادیم. حالا بعد خودشون میگن ما گرفتار ایدئولوژی شدیم، بعد روحیه علمی که باید پیدا میکردیم تو مسائل پژوهشمون یه شهریاری فقط پیدا کردیم، یعنی شهریاری که در جای خودش چون مسئله مشخص شد کی باورش میمد که شهریاری این مسئله را حل کنه. این همین که ادیسون باورش نمیاد میتونه این مسئله شرح کنه. الانم رو ادیسون میگه ضرورتی رو اینها برای ادامه اون شرایط تاریخ خودشون حس کردن، دیگه افتادن به جون کارهایی که باید بکنن، این اختراعات و کشفیات رو کردن. این حرفش همینه که ما دردی که مناسب پژوهشمون باشه نداریم، پژوهشمون با دردمون نمیخونه، دردمونم با پژوهشمون. بفرمایید.
من نمیفهمم که ما پژوهش بنی پس ما، یعنی ما پژوهش بنیادی نداریم.
چرا؟ چون نمیشناسیم. قبلش گفتن
پژوهش بنیادی چیه؟
یعنی این که ما بیام اصلی ترین مسائلی که باید مبنا قرار بدیم تا کارهای بعدیمون که کاربردیه، مثلا اسفالتمون رو درست کنیم، خونهمون رو درست کنیم، ما اصلا نمیدونیم باید چی کار کنیم. مثلا علوم پایه رو شما ببینیم، شما اول میام میگن آقا من سلامتی میخوام، مناسبش میان چه کار میکنی؟ روحی که سلامتی را به جامعه بده، سلامتی دنیای بحران زده را میگم، سلامتی اورژانسی ما بهش میگم، سلامتی که سرعت 100 کیلومتر در ساعت درست بخواد بکنه خیلی فرق که با سلامتی که با خر و الاغ ما داریم زندگی میکنیم. نه ملاحظه کردیم که سلام، یعنی در سلامتی 100 کیلومتر رگ پاره میشه، سفید رگو که اون من به این زادگی پاره میشه. و شما اینجا نمیتونید، اینجا میبینین نه باید یه چیزی دیگه بیاد وسط. این را پیدا میکنه میشه پژوهش، پژوهش کاربردی هم بعد میشه که بعد حتما اینجوریه. فقط سوال ایشون است کدوم قسمتش بنیادیه، تشخیص اون اولیه. ما خودمون نمیگم، میگم این علوم بنیادیه، بعدش میان سلامتی دکترا قلب و دکترا نمیدونم این دکترای تخصصی، اینا اولش نیست، علوم پایه اصلی است که شما میاد میفهمید که چه چیزایی میخواید که این شرایط خودتون رو بتونید ادامه بدید. بعدش اون چیزا رو تحقیق میکنید، پیدا میکنید، مثلا میفهمید که نه شما باید مسئله میکروب رو از محیط خودتون کنترل کنید، بعدش علم میکروب شناسی پیدا میشه، میاد میگه آقا این میکروب است، این بیماری را ایجاد میکنه. اینجور
میاد رصد اجتماعی رو چقدر
میگه، عین همین است تو مسئله اجتماعی هم. یعنی شما مثال میزنیم، ما آدم های خوبی هستیم، اما اگر که منافعمون به خطر بیفته به هم دروغ میگه، زیر پا هم میکشی. نمیدونم چقدر نشستین رو این فکر کنید. چرا؟ برای که اینقدر آیندمون تاریکه که اینقدر ایثار نداره. شما هیچ وقت نه تو غربی ها نمیبینید. چرا؟ یعنی اون آینده اقتصادیشون اینقدر بحرانی نیست، بیمه عمر که برای خودشون میسازنده اینا. این مثال در حدی مثال بگیرید. شما چند درصد آدم ها رو سراغ دارید که اینا عموماً نسبت به آیندهشون بسیار مضطربن، و اگه مضطرب باشن به برادرشون هم خیانت میکنن. من میخوام بگم این خیلی اسمش بیدینی نیست، این به جهت اینکه شرایطی را اینقدر براش سخت کردیم که میبینید اگه این نونی که دستش هست شما بگیری این میمیرد از گشنگی، ولی اگه ببینید نه این نونا که بگیری بالاخره شب نون دارد، صبح تا شب باید گرسنگی بکشه میدهد به. اما اگه شرایط اجتماعی طوری باشد که این نونا اگه بگیری این میمیرد، این داداشش هم که باشد میقاپد، اگه نظر داداشش میکشه. خب حالا شما حساب کنیم که ما بحران‌های اجتماعیمون اینقدر بد می‌بینیم، این که آقایون، حالا گفتم آقای سریع القلم، حالا که این آقای اگه درست باشه این آقای نقویانی نامه‌ای که نوشته است به پسرش، ببینین اینا مشکلش همینه که نم چقدر نامه را دقیق، بله تکذیب شده. خب بهتر الحمدلله. حالا البته ذوق این تیپ فکره، حالا اون سر روی اول قلم رو میگیریم، ببینی اینا اینقدر عیب به ما میگیرن راست هم هست، تمام این عیبا که به ما میگیرن راسته. فرقش نه که ما در یه بحرانی هستیم که این عیبها حضور دارند و استحکام هم پیدا میکنن. این که میگون کاربرد علوم اجتماعی اینه که ما این عیبا رو بشناسیم، بعدم بیایم راه حل، حالا میگن خودشین راه حل بدیم که بابا این نمیشه که شما مردم رو اون چنان مستر قرار بدین و بعدم بگوید که نه اینا باید که یه جوری آرامش داشته باشن، تعبیر آقایون به تفاهم برسن، همه درک کنن. چی همه درک کنن؟ نمیدونم چقدر احتیاج است ما رو این بحث کنیم. ببینید شما علیه ظلمی که ما کردن مگه برا نبود یه منزل برای ما 15% زندگی اقتصادی ما را بگیره، یه خانه نهایتش 20%، علی 50% هم بیشتره. شما بکشین خودتون تو جامعه ای که 50% زندگی شما رو من چه بخواید بخرید چه بخواید کرایه بده، این غیر ممکنه شما را نجات بده. من یادم رفته بودم سوریه خیلی قبل، همین سوال کردم از طرف چه چند درصدی حقوق دور برای خونه، گفت نهایتش 25%. تازه زیاد بودا، تو دنیا اینجور نیست. خب شما وقتی 50% به کی رحم میکنید؟ کجا میتونید نجات بدید طرفا؟ خودتون هنو در خطری. عالم اجتماعی کارش نه که بیاد بگه آقا بکشین خودتون، این جامعه دروغ میگه، این جامعه رشوه میگیره، این جامعه دزدی میکنه. چرا؟ بلکه همه چیش به خطره. ما یه بار توی رودخونه قلمم های حرف بیاره، توی رودخونه زاینده رود معمول بود شنو کردن، ما من با دو سه تا رفقا داشتیم شنو میکنم، رسیدیم به زیر پل فلزی به نظرم، یوهو ما دیدیم این رفیق ما را بغل کرد و گذاشت زیر پاشا و رفت. ما دیگه نزد بود بمینیم قخش، بالاخره دست و پا زدیم اومدیم بیرون، نگور رسیده بود به گرداب، این غرق شده بود. تا اینجا رفیق ما بود که غرق نشه. ما رو گرداب اگه برین خطر نیست، اما اگه یه خود کت شدید میکشید نپا. این دید داره غرق میشد، ما رو بغل کرد گذاشت زیر پاش و رفت. همه همینطور. اگه تا اینجا خطر، چند تا رو سراغ دارید که حاضر باشد غرق بشید اما تو را غرق نکنه؟ اینا عالم اجتماعی باید تشخیص بده بفهمه. نه نگذارید که مطلب از هویت خود این خارج بشه. ایشون یه هویت علمی داره، بعدن عرض خواهم کرد حتی این صحبت ها اینجوری هم بکنین، آیا حضرت آقا که بعد از فتنه 88 گفتن ما علوم انسانیمون رو باید تجدید نظر کنیم، منظورشون همین بود یا اساساً اونجا بحث معارفی بود که انگار تشریف داشتید، عرض کردم بپاید اون علوم انسانی که ما به عنوان اخلاق و تربیت میگیم با این قاطی نشه. اون واژه های شبیه هم، اما اون یعنی یه تربیت شخصی و یه معارف انسانی. اونا باید عنوانش هم حالا میخواین علوم انسانی بذارید یا نگذارید، ما اون من تو فرهنگ خودمون میگم اخلاق و تعلیم و تربیت. اون قبل از تکنیک است، اون چیزی است که شما باید داشته باشین تا اصلا وارد زندگی بشین. این علوم انسانی که رفع بحران ها میخواد بکنه، این بعد تکنیک است. آره بله، قبوله. خب حالا اینا چه موقعی موفقن؟ حداقل مثل ژاپنیا باشد، یعنی مدیرش، من چون یه دور درس مدیریت بر خاطر شغلم خوندم، تحقیق میگن مدیریت ژاپنی ایکس و ایگرگه، یعنی وجه انسانی به اضافه وجه تکنیکی. مدیریت ایکس یعنی مدیریت تکنیکی سه مدیریت. وقت میگفت این رئیس تویوتا کارخونه به این عظیم، میگفت میمد جلوی دروا میساد با دونه دونه کارگرا دست میداد و بعد حتما هر ماهی دو روزی که تعطیل بودن براشون ویلاهایی تهیه میکردن که اینا همو بشناسن آشنا بشن. و یکی از موفقیت های تویوتا را همینا میگفتن که مدیریت انسانی دارن. خب حالا ما میخوایم پژوهش کنیم در حد این توربینا که میخوایم بسازیم، آیا مدیرای ما سرشون میشه که این پژوهش تکنیکی اگر با یه روح انسانی همراه نباشه بعد از اینا افسرده میشن؟ همون کاری که چارلی چاپلین نشون میداد توی انسانی که چی میشه، آره ایزوله میشه، به اصطلاح این ایزوله هم نمیگن بشه، تعبیر دیگه داره، الینه میشه، الیناسیون. و آره اینا باید خودمون حواسمون باشه. بفرمایید.
علوم اجتماعی کنونی ما هم مثل دیگر علوم کمتر به مسائل اصلی جامعه کنونی میپردازن. اگر فی المثل یک پژوهشگر بیوتکنولوژی یا بیوشیمی به پژوهش‌هایی میپردازد که به حل مشکلی از مشکلات کشور مدد نمیرساند و در پیشرفت و در پیشبرد علم جهانی هم اثری ندارد، ضعف و نقص کارش را به این صورت میتوان توجیه کرد که مناسب بودن و به جا بودن یک طرح پژوهشی در برنامه پژوهش معین میشه.
خیلی عالیه. میگه حواسش نیست که اگه میخوای این طرح مؤثر باشد در برنامه یک پژوهش مشخص میشه، نه خود طرح نتیجه. بله ما طرح و نتیجه میده. میگه ضعف و نقص کارش اینه که بیولوژیکا میگه، مثلا یا همون بیوتکنولوژی، میگه این نمیدونه که باید یه دانشمند علوم انسانی، دانشمند راستکی یا واقعی کمکش کنه، وگرنه همین تفره رفتن است و بی نتیجه بودن. بله این جمله را پس خواهش کنم در برنامه مشخ، در برنامه پژوهش معین میشوند. میخوان باشه اینا شک میکنیم روش، ببینیم متن بعدی گویا
اگر برنامه‌ای در کار نباشد، پژوهشگر در جستجوی مسائل با آنچه بیشتر مشهور است میپردازد.
نهایت کردید، یعنی ما یه چیزی بالاتر از این پژوهش فعالیت‌های تکنیکی نیاز داریم، اونو بهش میگیم برنامه کلیمون، تو دلش باید این پژوهش ها جا خودش را پیدا کنه.
اما دانشمند علوم اجتماعی وظیفه اصلیش درک و شناخت مسائل و مشکلات جامعه است و کار برنامه ریزی توسعه را او باید بر عهده گیرد.
برنامه ریزی توسعه، خود توسعه را میگیم، بر فرض ما میخوام جاده بسازیم. من یه چیزی که حس میکنم تو این کتاب زبانش یه خورده برامون سنگی میشه، چون ما آنی که میگویم که دانشمند علوم اجتماعی، این میاد که جلومونه. اینایی که استاداش دانشجوهاش هستن، ایشون اینا نمیخواد بگه و قبلا هم عرض شد، این میگه آقا ما اینا میخوایم، ولی اینا جدی بگیریم بعدم بریم یواش یواش پیداش کنیم. بفرمایید.
و کار برنامه‌ریزی توسعه را او باید در عهده گیرد و مشارکتش در برنامه‌ریزی علم و دانشگاه نیز ضروری است. او حق ندارد به مسائل انتزاعی و حتی به مسائل درجه دوم و سوم بپردازد.
بله.
اگر دانشمندان ما هنوز چنان که باید به مقام علوم اجتماعی توجه نکردند، از آن است که آنان به اقتضای وضع روحی و اخلاقی جامعه توسعه نیافته بیش از حد به سیاست تعلق خاطر دارند و به این جهت مسائل ایدئولوژیک در نظرشان مقدمه بر مسائل جامعه و مردم است. این سیاست مصداق سیاست رو میخوایید؟
اینو یه سطر نیم دیگه ادامه بدین.
پس این اعتراض که از آموزش علوم انسانی فایده ای عاید نشده است، حتی اگر درست باشد بیوجه است.
خیلی حرف.
زیرا صرف نظر از این که این علوم از حیث مؤثر بودن با علوم دیگر تفاوت چندان ندارند، بحث در این نیست که علوم انسانی ترجیح دارند و باید بر علوم دیگر مقدم باشند، بلکه نظر به این است که جهان در حال توسعه برای توسعه اش هنوز به این علوم نیاز حتمی دارد.
ببینید اینا سوال را خب جدی داریم. میگه که دانشمند ما کیه؟ دانشمند ما که بشینید عمیقا بفهمید ما چه بن‌بستایی داریم که نمیذاره نمونه سادش. ببینید معنی واقعا اینا را همدون بلدید. طرف میاد یه شرکت میخواد واک کنه، میردم همه کاراشا میکنه، وامش هم میگیره، تصویبم میشه، بعد که میاد شما میبینید یه سوم اینا یه شرکت کوچولو وا میکنه، دو سومش میرد میزنه به بازار ثروت اینا. خب اینا همطوری نبود ازش رد شی. این یه نمونه است. میگه که کی باید میفهمون که مشکل کجاست؟ که میفرمان ما نمیایم این مسئله رو به عنوان یه پدیده یه تاریخی و یه ضعف فکری نگاه کنیم. امیرالمومنین یه جا میفرمان که حتی به بعدا خیلی مشغول نشو، به بعدی مشغول بشو. ببین آخه چی تو میشه که بعدی تو عالم واقع میشه. خب ایشون میفرماد یه مشکل اینه که آنی که ما میخوایم تفکر کنیم راجع به بدی، منتقل میکنیم به بدان. حالا من از این جمله اینا در میارم، یعنی میگم افراد و جهتگیری های شخصی و حزبی و گروهیشون رو میاریم وسط. من این مقدمه کتاب آقای رفیع پور را امرو میخوندم، این بند خدا مقدمه خیلی خوبیه که دغدغش اینه که بیان گروه ها جریان ها همدون که در نسبت انقلاب حساسی بیاد بالاتر از این نگاهی که میخوان همدیگه را نفی کنید بیاین وسط. دکتر داوری میگه که علت این که ما مسئله علوم اجتماعی را جدی نمیگیریم، یه مسئله مهمتری برامون جدیه. من نه تکرار میکنم، عذر میخوام، من وقت دونه دارم میگیرم، شما هر جا خواستید بگوید که من تمومش کنم. ببینین یه بار دیگه هم تکرار کردم، بعد از جنگ جهانی دومه که اروپا از فضای ایدئولوژیک آزاد میشه، لیبرالیته میشه و بد کاری میکنه لیبرالیته میشه، ولی دید خسارت این که اینقدر همدیگه رو نفع میکنن، این شد که هر خانواده‌ای کشته در کشته. شوخی نیست میگن، حالا چقدر راست دروغه، میگن مثلا آلمان یه سوم شده آدماش، حالا یه سوم هم نشده، شما این همه کشته بیش از 50 میلیون، که شوخی نیست بابا. توی اینجا اینا بعد به این نتیجه رسیدن که آقا رو مسئله نفی هم دیگه کارو تمام کنن. اشتباهشون این بود که نیومدن یه راهی پیدا کنن که این راه انسانها را صالح کنه و درگیری را تمام کنه. گفتن اصلا صالح بودر معنا نمیده، اینا را همه را بلدید. ببینین حالا خب برای همین آقای رنگنون میگه که یک کینه نسبت به بقیه ملل پیدا کردن، خیلی حرف خوبیه. یعنی بنا نشد که شما حالا دیگه خودتون بگون ما خوبی، ما کوتاه میای، ما نمیدونم تسامح چی است اسم اروپاش، تلورانس ها برای خودشون تثبیت کردن ولی نسبت به بقیه ملل کینه را ایجاد کردن. خب این عملا نتیجهش همین تضادیه که دیر یا زود با اروپا پیش میاد. ما چی کار کنیم؟ معلم مشکلمون اینجاست، ما چه کار کنیم که مسائل جامعه مونا با علوم اجتماعی بفهمیم؟ مگه علوم اجتماعی بنا نیست بیاد مسائل روحی روانی، مشکلات هرس، عصبانیت ما، این چیزا رو حل کنه؟ آنی که میام حل کنیم، من خودم این کتاب دکتر داوریا تا نزدیکای آخرش که میخوندم گفتم میخواد چی بگه. با اینکه ببینید من 20 ساله با ایشون هستم، همیشه مواظبم که تفکر ایشونا ذیل هیچ پیش فرضی نبرم، اما بازم میگفتم دکتر داوری میخواد چی بگه. اواخر کتاب این رسیدم که نمیخواد هیچی نگید، میخواد فقط چشم انداز جلو ما باز کنه. همین که عرض کردم دکتر داوری تکلیف هیچ کسی نمیخواد روشن کنه. ببینید وقتی خود بنده با دکتر داوری هنوز اینطور نسبت دارم، به نظر شما، شما میتونید نسبت با من آزاد باشید؟ خیلی سخته. منم همین قد به زحمتم نسبت به شما داشتم، همتون فکر میکردم دیروز که ببینید آکه اینجا نشستن که همشون رو من بهشتی میبینم، راستش رو بگم پشت سرتون غیبت کردم که گفتم این بچه های همه بهشتیان، با همه تفاوتایی دارن، با اینکه گاهی هم با هم دعوا میکنن. خب چرا ما این مسئله رو حل نکنیم؟ چی تو شده که آدم حس میکنه این رفقا که اینجا نشستن زیر چتر تعهد نسبت به جامعه اسلامی خودشون یه صفای الهی پیدا کردن؟ خب ما اینا خیلی جا میبینیم. خواجه عبدالله تو همون به نظرم همون منازل اولیه است میگه معاذیر خلق و سالک باید بفهمید. یعنی بیش نبینه بابا این بنده خدا نمیدونسته اخلاقیش نکنید، تاریخیش کنید، یعنی برسید به این که اون روایت که میگه پیامبر از سر شب تا صبح گریه میکردن. خیلی عجیبه این روایت که خدایا خوباشونه که میبخشی بعداشون تقصیر ندارن. اینا ببینید این یعنی یه نگاهی که به جامعه برگرده. اینا چی باید انجام بده امروزی که ما تدوین تفکر میخوان؟ اینا علوم اجتماعی باید انجام بده. این علوم اجتماعی همچی کاری به عهدشه. خب دیگه به نظرم مطلب روشن میشه. با میمونه این که ما الان بن‌بستمون چیکار کنیم؟ یکی از رفیقامون میفرمودن که مشکل خیلی هست، قبول دارم بن‌بستم خیلی هست، بن‌بست یعنی اصلا نمیدونیم از کجا لاش بریم ما بریم اونور. خب آیا راهی هست که این بن‌بست یه جوری برای ما بگشاید؟ ما به نظرم میتونیم توی این متن این جلسه اینا یخده روش حرف بزنیم. برین جلو، اگه ابهام هست بگوین.
بلکه نظر به این است که جهان در حال توسعه، برای توسعهش هنوز به این علوم نیاز حتمی دارد و حتی به مدد این علوم میتواند از علمهای آشکارا مفید بهره درست و مناسب ببرد.
آشکارا مجین یعنی پزشکی یا مهندسی؟
البته اگر خیال میکنیم با آموختن علوم آشکارا تکنولوژیک کار تمام است، شاید علوم اجتماعی را بی اهمیت و حتی زائد بدانیم، ولی این خیال خوبی نیست و اهل دانش نباید با آن مجال بدن.
که چی؟ اهل دانش نباید حواسش بود که بگن علوم انسانی دیگه به چه دردی میخورد، ما که میتونیم با تکنیک مسائلمون حل کنیم. میگه این کارو نباید بکنیم. بفرمایید.
جهان با علوم پایه و مهندسی و پزشکی دگرگون میشود، اما راه و طرح این دگرگونی را فیلسوفان و دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی میگشایند و در میاندازند.
خب وگرنه چی میشه؟ همین که شما ببینید پزشکی ما و مهندسی ما شدن منبع چاپیدن مردم. دوباره تقصیر پزشکا میذارید یا مهندسا؟ هیچ که نمیذارید. دوباره اون نونی که دست منه. ببینید فضا، یعنی الان یه پزشک واقعا اگه بخواد که اینقدر نگیره میتونه ادامه بده زندگیشا؟ از هر جاش میخواین بگین، از مطبی که باید بگیره، از مالیاتی که باید بده، از زنی که باید بگیره، از عروسی که باید تو فلان هتل بکنه، کیه که باید اینا را جدی فکر کنن؟ از نظر اخلاق هممون میگون آخه نه یه پزشک ساده باشه، اینجوری که نمیشه که. ما باید بشینیم برنامه جدی مدون بریزیم، و نه اصلا ما به فکرمون هم نمیرسه از کجا شروع کنیم. یکی از ارسا که من میخورم میخوان با پایان نامه این مسائل حل کنن، این خیلی قدره. حتی اگر عنایت بدین، من به جناب استاد میرباقری گفتم که نه این که دو سه تای بشینین دور همین کارو بکنید، نه میدونی یا نه، گاهی این کارا میشه سه چهار تا میشینن یه پژوهش انجام بدن، این هیچ مسئله رو حل نمیکنه. باید یه کانت، باید 8 سال بره تنها بشینه، فقط خودش یک طرح بده، اون وقت حالا اول بحث میشه که نقد میشه انتقاد میشه، ولی یه روحی به تاریخ برمیگرده. ما این مسئله را هنوز داریم، یعنی اینکه ایشون میفرماد که باید علوم اجتماعی و فلسفه این را بگشاید، وگرنه همینه که شما میبینید. و هنوز حداقل من و شما تو این جلسه حداقل اینا فکر کنیم که بالاخره راهی برای رفع این مشکل هست. راهش این طرحایی که بنده خدا و اینا میدن که پزشک خانواده، و حتما این اخبار امروز گفت آقا اصلا پزشک خانواده محل دیگه به ما نمیذاره، چون میدونید یه ویزیت محدودی داره و اینا، اون پزشک متخصصش هم که میخواستن زیر میز نگیرد، خب رو میز بهش دادن. این که وقت بعد میدین که چقدر کم آوردن. حالا من بحثم اینانی، حتما منتظر باشین تمام این طرح‌ها، چون که زیر ساختای علمیش حل نیست برای مردم ما، هر طرحی که بدن یه جا دیگه یه طرح دیگه را خراب میکنن.
اینجا فیلسوف
هم کنار دانشمند، اما من همین جا میخوام بگم احتمالاً اخست و اعمش کرده است. شما آخرش علوم انسانی که شما میگون فلسفه را جزش میاری.
ما هنوز تاریخ 200 ساله کشور را که تاریخ روی کرد به تجدد و تجدد معابیس به درستی نمیشناسیم. درباره اوضاع کنونی هم گرچه مقالات و مطالب بسیار خوبی با اطلاق آراء جامعه شناسان بزرگ و فیلسوفان معاصر بر وضع کشور نوشته شده است، تقریبا هیچ پژوهشی در باب شرایط و امکانهای توسعه و درک ما از علم و سیاست صورت نگرفته.
عنایت دارید که دکتر داوری اینا زیاد میگه، همه کسی هم انگار هنوز درست گوش نمیده. شما میفرمایید بابا این 200 ساله شما بگوید ما چی کار کردیم؟ ما 200 سال است که بالاخره رجوع کردیم به غربا، میخواییم هم غربی بشیم. وقت نمیخواییم غربی بشیم، نه ما میخواییم غرب بشیم. افغانستان نمیخواست غربی بشه، هنوزم نمیخواد، یه جور دیگه خودش تعریف کرده. عرب هم خیلیشون نمیخوان غربی بشن. روح ایرانی یه روح عجیبیست، میاد استقبال میکنه، ولی اصالتش طوریست که میتونه در خودش حذف کنه، با این نیاز میره. یعنی نمیخواه برد که مثل حال ژاپنی تماما خودش بده دست غرب. خب ما 200 سال به یه معنا میخواستیم غربی بشیم، خواستیم پارلمان رو بیاریم، نمیدونم به تعبیر استاد عدالت و جا آزادی بذاریم، هر کاری میخواستیم بکنیم. ایشون چندین بار چندین سال میگن آقا چرا نشدی؟ این سوالا بالاخره میخوان بلکه تو این کتاب جواب بدن، چرا نشدیم. من حاشیه‌اش نوشتم ما هنوز تنگناهای تاریخی خودمون را حتی نمیشناسیم. دو سطر قبل هم گرمه که فرماد ما هنوز تاریخ 200 ساله کشورمون را نمیشن. شما با این دید نگاه کرده که چرا نشدیم؟ نسید جمال مسئله ما را تونست حل کنه، نه ملکم تونست حل کنه، بگوید. نمیدونم خیلی ها نتونستن حل کنند. چرا؟ از اونورم که ما بذار راحت تر، نه میرزا کوچیک خان حل کن تونست بکنه، نه خیابانی تونست حل کنه، محلم که به مدرس نگذاشت، مدرس ها تنها گذاشتن دا یه رضا خانه مدرس رو برو هم واسدن، اینجوری شد دیگه. یعنی ما نشستیم فکر کنیم چرا اینا، جدی فکر میخواد من چون احترام برای ما، چرا با نواب نتونستیم، چرا نواب آقای آیت الله کاشانی نتونستن کنار بیان، چرا نواب گاهی جلو زد از آیت الله کاشانی، چرا امام اصرار کرد به این چه آیت الله بروجردی کمک کنن بلکه نواب را نکشند، ولی یه کلمه در تایید نواب هیچی نمیگه تو طول تاریخی که هست و اینا. اینا تنگناهای اساسی ماست. اگه اینا فهمیده بشه، حالا یه سوال براتون پیش میاد بعد دکتر داوری، ما در این تاریخی که این سابقه را داریم و اون فرهنگ متعالی تشیع داریم، ما از کجا شروع کنیم؟ ما فقط شروع ها، تمام شدنی هم به این سادگی ها نیست. بفرماند، حالا این تیکه متوجه هستین که بفرماد هیچ پژوهشی در این رابطه که اوضاع کنونیمون رو درست تحلیل کنیم هنوز نشده است.
در باب دین هم بیشتر بله. آنچه گفته شده و نوشته می شود از سنخ خطابه است و کمتر صفت تحقیقی دارد. اکنون عادی ترین مسئله جامعه ما تعلیم و تربیت است. آیا تحقیق کرده ایم که آموزش و پرورش در 100 سال اخیر در کشور ما چه بوده و چه کرده و اکنون چه می کند؟ برنامه مدارس ما بر چه اساس و با چه میزان و ملاکی تدوین شده است؟ و اگر در این تدوین غایتی منظور بوده، آیا تعلیم و تربیت مدرسه ما را به آن غایت رسانده است؟ نه فقط غایات و ارزش هایی که مدام در زبان ها می گردد محقق نشده است. در دهه های اخیر بسیاری از درس خواندگان ما درست نوشتن را هم یاد نگرفتند، تا جایی که گاهی یک استاد دانشگاه نمی تواند یک نامه 5 سطری بدون غلط بنویسد. کسانی با آسودگی خاطر می گویند علم که ربطی به درست نوشتن ندارد و حیف است که دانشمند وقت خود را صرف یاد گرفتن زبان مادری کند، بلکه باید دنبال علم و پژوهش باشد و همین که میتواند مقاله
منظور پژوهش اجتماعی نیست، همون پژوهش آزمایشگاه بله.
و همین که میتواند مقاله آماری خود را به زبان خارجی شکسته بنویسد کافی است.
شکسته بسته بنویسد کافی است.
مرادشان از علم و پژوهش هم هر چه باشد، پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی نیست. غافل از این که زبان نشانه فهم و خرد است، یعنی کسی که در گفتار و نوشتش مطالب و معانی به هم ربط ندارند یا معانی بی ربط در پی هم می آمده اند، چگونه می تواند پیوستگی و ضبط و ربط قضایای علمی را دریابد؟ اگر به درستی نمی دانیم چه می آموزیم و چرا می آموزیم و از هر دانشی در هر فرصت چه مقدار باید بیاموزیم، بدان جهت است که علم و جایگاه آن در جامعه خود را چنان که باید و به درستی نمی شناسیم.
این خیلی حرف اساسی. بعدن هم بحث میکنم. ایشون می فرماد ما جای این علوم ها نمیدونیم، چون جاشو نمیدونیم خب نمیتونیم نسبتاشو با بقیه مشخص کنیم. اگه من جا این کتابو بدونم کجاست، خب نسبتمو با این میکروفون مشخص میکنم. یکی از حرف اساسی است. علمی که فیزیک مشخصه، شیمی مشخصه، علمی که بگه جای فیزیک و شیمی در این تاریخ کجاست و کجا باید بره، این یه علم دیگه است. ایشون میفرماد این علوم اجتماعی است و ما رو این حساس نیستیم. بله فعلا ببینیم خود روشه ایشون هم ببینیم، ایشون داره یه چیزی میگه که به شدت تو این تاریخ غریبه، قابل فهم نیست، ولی اساسیه. خب ما هم چرا همین روشه نریم؟ شما ممکنه بگون که خب این حرفا که میخوایی شما بزنی برفرض ما از فردا میخواییم علوم انسانیمون رو علمی را بشینیم روش فکر کنیم که جای این علوم رو شرایط تحققش و جهتگیریش رو مشخص کنه. خب معلومه است اول گوش نمیدار. خودتون بهتر میدونید. خودم میگه عقل خرد ناب کانت همون زمان خودش نه طول کشید تا بعد روش رجوع کرد. بعضی کتابا 100 سال بعد بهش رجوع شد، اما کار بزرگ اینا این بود که در زمان خودشون بابی را باز کردن که بعد که میخواستن رجوع کنن دستشون خالی نبود. من همیشه مرحوم شهید مطهری مثال میزنم. ما در اول انقلاب من پرسیدم از انتشارات صدرا، گفت ما بعضی کتابا را بیش از 100 بار چاپ میکنیم، هر دفعه 10,000 تا چاپ میکنیم. میبینیم آقای مطهری اون وقتی که نشست تو خونشون تو اون قلهک 7-8 دام دورش، آقای دکتر حداد اینا دورش نشستند و بحث کردند و بعد بعضی این کتابا رو نوشت، شاید خیلی کسی گوش نمیداد. من خودم یادمه که ایشون جلسهشون در دروازه دولاب بود، ما این طرف بودیم، فرصت اینکه جلسه آقای متریه بریم هم نمی کردیم، کار بعدی می کردیم اما نمی کردیم، می خوالیم خیلی باید کار دیگه بکنیم. ولی آقای متری بعد در یه برهی اگه نبود مارکسیستا امید داشتن که حرفاشون جا می افته. یه مرتبه سیل مردم و آدمای عادی اینا رجوع شدیدی به کتاب آقای متحری کردن. تو هر خونه ای شما می دین 7-8 تا کتاب آقای متحری بود. خب این علتش این بود که آقای متحری وقتی که گوش شنوا نداشت اما ضرورت یه تفکر رو احساس کرد، تدوین کرد، همین شد این جهان بینی یا این حرف اومد. بعدش یه زمانی خیلی به ما کمک کرد. من این سطر آخر صفحه 92 را دلم میخواد یه خود عنایت بفرم. بفرماد که هر دانشی در هر فرصت چقدر باید به ما یاموزی. میگه این بدان جهت است که علم و جایگاه آن در جامعه خود را چنان که باید به درستی نمیشناسیم. ما جایگاه علم را باید یخت روش فکر کنیم. جایگاه هر علمی کجاست؟ این غیر خود علم است. باز خودشون میگن ادامه بدین. اونشه که عنایت کردین اون وسط صفحه 92 که عقلی که ما از طریق اون تعلیم و تربیت مناسب پیدا کنیم نیست. من بالاخره آموزش پرورشم با گوشت و پوستم چک کردم و خودم هم جزء دوره جون یکی از اعضای تغییر نظام آموزشی بوده. بعدم تنها کاری که کردم دیدم که بلندشم وسط سمینار بیام، اومدم هم. یعنی حالا حساب کنیم من تو گروهی بودم که هم آقای دکتر احمدی بودن هم آقای دکتر حداد، یکی از تاپ در این گروه ها بودم. 4 روز بود، روز دوم من اومدم، بچه ها گفتن چرا؟ گفتم اصلا فایده نداره. یعنی دیدیدم که یعنی شما دو مرحله به طور جدی برنامه تغییر نظام آموزش و پرورش رو ریختن با کله گندا. بعدم شما اینجا که نشستین هیچ کاری نکردین. حالا شما میخواین کیا مقصر بدونین؟ هیچ کس. آقای حداد آدم کم بهتر از حداد دکتر احمدی که میشناسین، اون روحانی عزیز و قدر. آره بهتر از اینا شما ندارین، یه چیزی ندارین. روحی که حس کند یک چیزی ماورای آموزش ما نیاز داریم، این هنوز کار نشده است روش. و دکتر داوری در یه قربت کامل دارد اینا متذکر میشه. بفرمایید.
علم و جایگاهان در جامعه خود را چنان که باید و به درستی نمیشناسیم و در اندیشه دانستن آن هم نیستیم، زیرا خیال میکنیم که احترام لفظی و اخلاقی من به علم برای شناخت کافی است. البته ریاضیدان جامعه شناس و مورخ میدانند مسائل ریاضی و جامعه شناسی و تاریخ چیست، اما اینکه هر یک از این علوم چه جایگاهی در جامعه جدید و در زندگی ما دارند امر دیگری است که با مطالب و مسائل هیچ یک از دانشها اشتباه نمی‌شود.
خیلی عالی. یعنی هر چی می‌خواید روش بمونید. ببینید میگه از میخوام تکرار میکنم من اینکه مسئله است. آقا ریاضیدان خوب ریاضی بلده، جامعه شناس هم خوب جامعه شناس بلده، استاد تاریخ هم خوب تاریخ بلده، اما اینکه هر یک از این علوم چه جایگاهی در جامعه جدید و در زندگی ما دارن یه امر دیگری است. اینا نه به عهده استاد تاریخ باید بذار، نه استاد فیزیک، نه شیمی. این یه علمی دیگه میخواد. اسم این علم علوم اجتماعی است، اما خودشون فهمیدن نه این علوم اجتماعی که ما داریم، اما اون علوم اجتماعی که جامعه شناسی در غرب رسالت خودش را میدونه. خب من باز حاشیهش همین نوشتم، این نگاه که جایگاه هر علمی را بشناسیم هنوز در تاریخ ما مطرح نشده و ما باید فکر کنیم. اگه فردا بپرسیم از همدیگه آقا کار موندمون چیه، حضرت آقا فرمودن کارای زمین مونده را انجام بدیم. من نظرم است این یک کار اساسی زمین مونده است. جواب شما را حالا راحت تر میتونم بدم. این بنیادی ترین مسئله علوم انسانی ماست. بله.
این را کما بیش در میابیم یا انکارش نمی کنیم، اما میپنداریم که همه مسائل و راه حل آنها را میدانیم و با تدبیر و سعی خود کارها را هر طور که بخواهیم سامان میدهیم و این خیال چندان در ما راسخ شده که ناتوانی 100 ساله یا 100 سال در جا زدن را نمی‌بینیم.
دقت کردین؟ باز من شرح خودم را این حاشیه‌اش می‌نویسم که چون جایگاه علوم را در تاریخ جدید ندیدیم، نتیجه‌ای که از علوم گرفتیم این فصل در صدد است که جایگاه تاریخی علوم انسانی را در این دوران متذکر شود. ببینید مگه نگفتیم گفتم جایگاهشو نمیدونیم؟ اصلا میگم این فصل سومه ده، بگه بابا جایگاه این علوم چطوری، ما جایگاه تاریخو ندیدیم. خود ببین من میخوام چی بگم، جایگاه ریاضی ندیدیم، ریاضی بلدیم، جایگاهش بلد نیستیم. خب حالا این فصل میخواد بگه چی؟ میگه بابا یه علومی هست به نام علوم انسانی اجتماعی، این جایگاه داره. خب لااقل جایگاه اینو بفهمیم تا تازه بعد جایگاه اونها رو تو این مشخص کنیم. بفرمایید.
اگر احیانا کسی آن را یادآوری کند، تقصیر موفق نشدن را به گردن اشخاص و گروه ها و سیاست ها و غیره می اندازیم. با این ترقی طبیعی است که به تاریخ و روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی و به طور کلی به علوم انسانی بی اعتنا بمانیم.
نه تنها بی اعتنا بمونیم، دشمنی می کنه. یعنی یک اینا شما حساس بودین یا نه؟ یعنی اگه شما بیاید بگون آقا، یکی از استادا به خود ما ایش کرد، شما خودتون گفتین استادت عزیزی بودن، بعد گفتن اصلا چرا که فیلسوفا میگن که تاریخ باید اینجور باشه، چرا اصلا فلسفه دخالت میکنه تو تاریخ؟ من حالا یادتون نمیاد. ببینید اصلا کینه پیش میاد. یعنی اگه شما بگن آقا این فیزیک جایگاش اینست، باید این کارو بکنید، از اینجا باید شروع کنه، یعنی تو چه کاره؟ این میگن ما فیزیسیانیم. خب تو فیزیسیانیم. حالا میگن بازم ما یه بار دیدیم که درس فلسفه تاریخ را دادن به یه استادی تاریخ، رفتیم گفتیم آخه فلسفه تاریخ فلسفه است، آخه این استاد تاریخ هم بیچاره زندگی نامه ابوعلی سینا زندگی نامه گفتی، بعد فهمید برن نامرده بی انصاف رفتن بهش گفته بودن، ما دیدیم دو سه سال با ما قهره، بعد گفت که آخه شما چه حق داره مگه تاریخ مال ما نیست؟ هم فلسفه تاریخ، یعنی ما بیان فلسفه را بگویم که تاریخ مثلا ابن سینا کیه، از ابو ریحان چه، براش که شرح دادم بعد دو سه سال با ما آشتی که. ببینید این اینقدر مسئله است که شما میگون جالبه، منم اگه به منم میدادم من نمیرستم بگیرم، اما من خواستم میگم بابا یکی را پیدا کنید، فلسفه تاریخ فلسفه است، فلسفه را میگه سیر تطور فکریش چطوریه. شما حساب کنید چی نمیورزن، یعنی شما اگه به استاد فیزیک بگویی که جایگاه فیزیک اینه، میگه تو چه کاره ای؟ فکر کرده که فیزیک بلده، جایگاهش هم بلده، اون یه علم دیگه است. ببخشید حالا گفتن چی؟ آره نه منظورم تاریخ فلسفه بود. آره منظورم تاریخ فلسفه.
این بی‌اعتنایی به صدقه سیاستمداران باز نمیگردد، بلکه چنان که اشاره شد یک امر تاریخی است و به این جهت است که حتی بعضی از دانشمندان ما علوم اجتماعی را به چیزی نمیگیرند و نمیخواهند کسی درباره اهمیت آنها حرف بزند. خلاصه کنم، وقتی گفته میشود که علوم انسانی و اجتماعی مقدمن، اولا مقصود صورت موجود علوم انسانی و اجتماعی نیست.
من دوباره روی این تاکید میکنم، مشکل من و شما تو این جلسه همینه که آنی که میگم علوم اجتماعی، میگم اینا که چیزی نیستن. ما چیزی که نشونه شما بدیم یا خودمون ببینیم به نام عالم علوم اجتماعی تو فضای تاریخی خودمون نداریم. تو اگه تو فرانسه بودیم میشل فوکو را من خوب میتونم نشون بدم. میشل فوکو بسیار موفق است تو کار خودش، نمیدونم چقدر روش میشناسی. ببینید دقیقا میاد دست میذاره رو چی؟ رو مسائل جامعش. دیگه بهتر از من میدونید که آقا اصلا یه مثال، آیا شکنجه‌ای که امروز ما تو زندانا میدیم بیشتر از یا شکنجه‌ای که اون تیکه پاره میکردن؟ مستحضرینی امثال اینا در تاریخ خودشون. خب وقت الان میشل فوکو شما فیلسوف میدونین یا جامعه شناس میدونین؟ به یاد این دست آقای کتشویان میگه جامعه شناس، به این دستی وزر فلان استاد میگه فیلسوفه. من سرم نمیشه میشل فوکو چی کار است، اما میشل فوکو یک دانشمند علوم اجتماعی است در تاریخ خودش. مدرنیته پرورانده است این تیپا. ما تو کشورمون هنوز به اون خودآگاهی نرسیدیم که راستی اگه میخوایم این تکنیک رو ازش استفاده کنیم یه چیزی دیگه هم میخوایم. اون جلسه عرض کردم دانشمند علوم اجتماعی در فرهنگ غربی جا دارید. اینا تکرار است برای شما، نمیدونم چقدر عنایت دارید. تو غرب یکی از رشته های مورد احترام مورده بس همه علوم اجتماعی است. چالا بگون ادبیات هم به همین معنا، یعنی اون اگه شعرم میگه هولدرلین شعر میگه تا با رمانتیک بیاد خد زهر تکنیکی خرد تکنیکی را کم کنه دیگه. ببینید هولدرلینش هم به عنوان یه رمانتیک میخواد نجات بدید خودش از دست انجماد اجتماع تکنیکیش. ما نمونه نداریم و این یه معضل شده است برای ما. بله بفرمایید.
ثانیاً مراد از تقدم را نباید برتر دانستن شأن و مقام بعضی علوم بر بعضی دیگر دانست، بلکه چون پیشبرد علم و توسعه بستگی به تدوین و اجرای برنامه ناظر به شرایط و امکانهای کشور دارد، باید ابتدا در این امکانها تحقیق کرد. اگر کسانی باز هم از شنیدن این سخن که علوم اجتماعی مقدمند آزرده می شوند، می توان به بیان این حکم نزدیک به بدیهی اکتفا کرد که برای آموزش بهتر و پژوهش مناسبتر باید استعدادهای کشور و نیازهای مردم را شناخت و آموزش و پژوهش را بر مبنای آن شناخت بنا کرد و سامان داد.
دیدین ما میگم سرمون نمیشه اینا حرفا. شما میگون منظور چی؟ میگم آقا بالاخره ما استعداد خاصی داریم یا هر کاری میتونیم تو این کشور بکنیم؟ دو، آیا نیاز مردم ما مثل نیاز بقیه دنیاست؟ یه بار دیگه عرض کردم، یعنی واقعا این چیزایی که حتی نیاز ماست، نیاز حالا اسم نیاریم بعضی کشورها نیست، ما حتی همین هم هنو نشستیم روش فکر کنیم. خب این عالمانی که این دوتا مسئله را میشناستند و ما میخوان اسمشو هرچی میخوان بزن، اینشون میگن به طور بدیهی، بالاخره اینا که نمیشه ازش عبور کرد. بفرما نکته دقیقی بعد داره.
علوم انسانی و اجتماعی مثل دیگر علوم باید از وضعی که در آن است خارج شود و در راه آشنایی با مسائل کشور و گشودن مشکلات قرار گیرد. علوم اجتماعی هرچه باشد علم کل جامعه است، نه اینکه منطقه‌ای از زندگی جمعی را مورد مطالعه قرار دهد. اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست و حقوق به گوشه هایی از اجتماع نظر نمی کنند، بلکه به کل جامعه به اعتبار خاص می نگرند. همه این علوم و به طور کلی علوم انسانی و اجتماعی شبیه علم کلی هستند و به نظر ما در مورد جهان و جامعه بستگی دارند اگر باید در این علوم تحولی حاصل شود، این تحول باید در روح و جان و دل مردم و در روابط و مناسبات آنها پدید آید.
تو همین جاش دقت حل کرد، میگه آقا ما باید یک کاری بکنیم مردم متوجه باشن مشکلاتی دارن، این مشکلات به هر دلیلی 200 سال دنبال تکنیک دویدن و به هیچی نرسیدن. پیش اومده است، حالا بعد بحث میکنه که خب بلاخره این که الان توسعه نیافته اند بکشند خودشونا، در زمان ابن سینا زندگی نمی کنند، توسعه نیافته اند، توسعه نیافتگی این بحران ها رو دنبال خودش میاره. غرب از طریق علوم انسانی بعد از تکنیک تونست هست تقلیل بده این بحران ها رو، ما اونا نمیخوایم، میگویم من بعدن چرا نمیخوام. اما در هر صورت در تاریخ توسعه نیافتگی علومی میخوایم که این علوم استعدادهای ما و نیازهای مردم ما رو برای ما لااقل تبیین کنه. با آرزوها که نمیشه زندگی کرد. بعد ایشون میفرماد که اگر باید کدوم علوم، علوم انسانی تحول ایجاد بشه، این دوست این صفحه 896 خوب دقت کنید، دوباره 94 ببینید پاراگراف دوم یه بار دیگه من میخونم. علوم انسانی و اجتماعی مثل علوم دیگر باید از وضعی که در آن است خارج شود. پس این فرضه. خب حالا اگه خارج بخواد بشه چی میخواد؟ میگه باید تحولی در روح و جان و دل مردم و در روابط و مناسبات آنها ایجاد شود. یا باید بگویم که آقای دکتر داوری تعلیق به محال کردی، این کار مشکله. خب بدونین که ایشون داره به شما میگه از این توسعه نیافتگی هیچ بهره ای برای اینکه خلاصه بتونی خودتون نجات بدین ندارید. همینه که میبینید. وگرنه اگه به عنوان یک دانشمند علوم انسانی به دکتر داوری نگاه میکنید، دو تا حرف زد. این علوم انسانی تقلیدی است، به درد نمیخوره. باید علوم انسانی، نه علم تفسیر، اینا اونا جا خودش، ما یه علوم انسانی میخوان که این علوم انسانی بشناسد زهر این نظام تکنیکی را و روی کردش این باشه که این زهر را چطوری تقلیل بده. این علوم را میخوایم و اگه بخوایم این علوم را داشته باشیم باید مردم برسن که این علوم را میخوان. بفرمان. بله بله، چرا همه حالا میرسید؟ بله بله، فعلا شما بپذیرید که ما علوم انسانی میخوایم، اما بعد میگیم مناسب خودمون میخوایم. همین در اخیر ترین بحث میرسید. بخونید.
همه علوم با تحول در وجود آدمی تحول پیدا کردن، این تحول و اثر آن در سازمان ها و مؤسسات و شیوه زندگی را نیز علوم انسانی گزارش میکند. علوم اجتماعی را مستقل از این تحول نمیتوان دگرگون کرد. کشوری که برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی دارد،
همینجا جواب نمیدید داره شروع میشه. شما مگه اینجور نیستید؟ خب ادامه بدین.
کشوری که برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی دارد، برنامه‌اش را جز به مدد این علوم نمیتواند تدوین کند.
حالا برین جلو.
اگر کشوری به صورت خاصی از توسعه نظر دارد، کافی نیست که بگوید چه چیزها خوب است و از چه ها باید دوری کرد، زیرا قبل از برنامه ریزی برای ساختن و پرداختن باید به آماده کردن شرایط و رفع موانع و دفع مفاسد پرداخت.
همینجا انایده من برمیگردم دوباره صفحه 94 سطر آخر. اگر کشوری به صورت خاصی از توسعه نظر داره، این ماییم دیگه. ما حضرت آقا حتی فهمدن واژه توسعه را به کار نبرین، بگون پیش رفت. پس معلومه است ما به صرف اونا نمیخوایم. خب دو سطر را ول کنید، جمله این شو. اگر کشوری به صورت خاصی از توسعه نظر دارد، باید به آماده کردن سه تا چیز، شرایط و رفع موانع و دفع مواسط پرداخت. اینا میخواین با چی این کارو بکنید؟ این اسمش از علوم اجتماعی مخصوص خودتون. ببینید ما که بنا نشد که ما شرایطمون شرایط خودمونه. من اینجا حرف دارم، حرف من اینه، این تؤمنو و تتقول لکم اجر عظیم. ما اجر عظیم، این آیه میدونی که تو فضای شکست جنگ احد اومده است. میگه یعنی چه دارین دست و پا گم کردین یا شکست خوردید؟ ولی اگر که بیاید تو همین فضا رسول رو بپذیرید، ما رسول داریم در کلیت ها، حالا ذیل این علوم انسانی میخوام، میگه که اگر رسول رو بپذیرید و تقوام پیشه کنید، این اجر عظیم، یعنی تمام موانع حیات تاریخی دون را برای عبور از مشکلات دون، این هیچ ربطی به مسئله فردی یا شخصی یا بهشت اینا نداره، و این از صرفاً مربوط به جامعه است. آیه 178 سوره آل عمرانه، ان تؤمنو و تتقو لکم اجر عظیم. من از این میخوام بگم آقا شرایط ما مشخصه، از اینجا بعدن با هم حرف داریم. معنای تفکر این سه تا هست یا نیست؟ آقا شما میخواین امروز در این تاریخ تفکر کنید، تفکر یعنی چه؟ ریاضی بدونید یا جامعه شناسی بدونید یا فیزیک؟ من اینا سرم نمیشه. تفکر یعنی شرایطی که میخواییم اهداف خودمون را، ما بالاخره اهداف داریم یا نداریم، اهدافمون را مشخص کنیم، بگونید شرایط چیه. شما اینجا خیلی فکر کنید، خیلی فکر کنید. بگون که حضرت امام اگر سال 42 گفته بود شاه باید برود، شرایط درست تشخیص داده بود یا غلط؟ غلط تشخیص داده بود. هیچ کی باش هم رو نمی‌کرد. من یه بار برای عرض کردم سال 56 یا آقای را از مشکین شهر تبعید کرده بودن داران فریدن. ما گفتیم خب این دیگه بالاخره مبارزه بود است که بعد رفتیم و صحبت کردیم و اینا، احترام هم گذاشتیم و بعدش یه شب بنا شد که من پیش ایشون ادبیات و فقه بخونم، ایشون هم پیش من انگلیسی بخونه. یعنی پس آخونده روشنی هم بوده میخواه انگلیسی بخونه. ما یه شب نم چی تو شد گفتیم که بالاخره شاه میخوایم چیکار. سال 56 دارم میگم ما شاه میخوایم چیکار، خود ملت میتونن چی فکر بکنن. فردا صبح ظاهرن بنا شد اینشون کتابشو بیارید که من صبح من درس دادم شبا ایشون دیدیم عصبانی و گفت آقای تا هر زاده شما دیشب چی گفتید؟ گفتیم چی حالا اینا هم تبید یا هر روز صبح باید برن کلانتری امضا کنند هر روز صبح هم. گفتم چی تو گفتید که شاه نمیخواییم فاشیستید شما آقا؟ ما دیم وای حالا فرده صبح صبح تو خوابه یه چیزی بگه. خلاصه زود زیرا به قضیه را زدیم و حرفمون را پس گرفتیم. اما ببینید این فضای تاریخی که ما سال 56 آخونده تبعیدی چه آقای طاهری اون روز خب یکی ستونای ما با ایشون براش نامه نوشته بود این نکلب المرساد، یعنی خدا در همه اینا را داره میگه، ولی میگه شاه اگه میگون شاه نمیخوان شما فاشیستی. برای همین میگم این حالا من سوالم اینه اگه شما از امروز میخواین که اهداف بلندتون رو عمل کنید، تو رابطه رفیقم عرض کردم شما اگه بتونید در شرایطی که حوزه ما حاضر نیست به پذیره در قرآنم باید تفکر کنه، فکر کنه حفظ کنه و معنیش یادگیره بسشه، نهایتش هم تفسیر نمونه است دیگه تموم میکنید کارا. حالا شما اگه بخواید یک سال دو سال فقط در این حد که اینا قبول کنن که نه بالاتر از اینم فیک است نرندم دنبال شما، شما رسالت تاریخیتون رو انجام دادید. شرایط خیلی مهمه. این پیرمردی من این حوصله برای شما داره که عرض کردم من گاهی حرف چی میگن عالمانه میزدم اما عاقلانه نمیزدم، یعنی حرفم درست بود اما عاقلانه نبود که بابا شرایط میخواد باید رو حساب بگی درست بگی مقدمه میخواد. این جمله پس سه تا شد. یک، شرایط، رفع موانع. یعنی شما باید علمی را به جامعه ما برگردونین که این موانع را بشناسید بتونه رفع کنه. حضرت آیت الله بهشتی میگن وقتی رفتم خدمت امام و گزارش مجلس خبرگان رو دادم که تصویب شد ولایت فقیه، دیدم امام خندشون باز شد. خب شما چرا؟ مگه امام نمیتونست تو پاریس بگه که ما با ولایت فقیه عمل میکنیم که به درد نمیخوره؟ باید منتظر بمونه. وقتی که بچه ها رفتن لانه جاسوسی رو گرفتن دیدین چطوری برخورد کرد؟ منتظره که ما با آمریکا در بیافتیم، اما باید رفع موانع بشه. ما بلد نیستیم این کارا را. سه، دفع مفاسد. دفع مفاسد یه چیزی غیر دفع موانع است. مانع یعنی نمیذاره ما جلو بریم، فاسد اصلا نمیذاره ما ادامه پیدا کنیم، لهمون میکنه، نجاتمون از بین میره. خب وقت جمله رو در غیر این صورت همه حسن نیت ها و کوشش ها بی ثمر می شود. من در حاشیه همین رو نوشتم، معنای در این تفکر در این دوران یعنی همین شما و بعد از آن است که یعنی شما بیایید بگید که شرایط اون چه شرایطیه. من به شما بگم شرایط ما اینقدر بحرانی است که اگر حضرت آقای خمینی را جلو خودتون نگذارید هیچ گونه این ادعا مثلا هیچ هم نمیخواد بپذیرید، مثلا این جلسه جلسه پذیرفتنی هیچی نیست، هیچ گونه از مشکلات و بنبست دادون به روش های معمول دنیا محال است حل بشه، این ادعای من. اما اگر حضرت آقا را امام خمینی را وسط گذاشتین به عنوان یه اسطوره، یه شخصیت، نسبتی که ایشون برای شما تو جامعه ایجاد میکنه نسبت همون عقل تاریخی است. پیروز آقای دکتر داوری گفت چی؟ گفت عقل پیوند می آورد. جمله را یادتونه؟ من همونجا به رفقا گفتم، گفتم این ما یه جور فکر نمی کنیم اما با عقل داوری کنار همین.
آقای داوری عقل است به نظر من،
نه هر عقلی ها که عقل است. ما با عقل داوری دیدیم که چند تیپ بودیم اما کنار هم پیوند داشتیم، هم دوست می داشتیم. نمونه خیلی روشنش همه ما سه تا که این ماه به ما کنار هم میشینیم. مگه ما ببینید ما در عقل آقای داوری رفق نسبت به هم داریم، نه اینکه من بشم عزیزمون آقای اون رفیقمون یا اون رفیق. ببینید نمیشه که منه که نمیشه که آقای دکتر نجفی کرد یا آقای صافیان من کرد، ولی این رفق، رفقا میدونید یعنی چی؟ یعنی نسبت به هم دیگه میتونیم جا برای هم پیدا کنیم، اینا میگن رفق. ما که نمیخوام تسلیم هم بشیم. من مثلا هیچ وقت انتظار ندارم و اینا بی عقلی میدونم که بگم آقا یه جوری حرف بزنم که ایشون دیگه انچی من میگم و بپذیره، این خیلی احمقان است. اما اگه بگم یه جوری حرف بزنم که جای این حرف رو بتونم جابش بدم که بابا این یه وچی داره در این مواجهه‌ای که ما با هم داریم. خب حالا اینجا باز من نوشتم اگر این سه تا فکر است ما شاید بتونیم در موضوع سلوک ذیل شخصیت امام خمینی به چی برسیم؟ به مرحله بعدی. اول شرایطمون رو بشناسیم. ما شرایطمون رو نمیشناسیم. ما شرایطمون خیلی خسته دونم دارم میکنم. ما شرایطمون شرایطی است که اگر بده دست آقای سریع القلم اصلا راه بن‌بستی است که جز پذیرفتن غرب، تعبیر خودش است، آمریکا را باور کنی و نفی همه شهدا و محاکمه همه اونایی که ادعای مبارزه با آمریکا کردن، هیچ راهی دیگه نیست. جدی هم گفتند، یعنی میخواندم از این حرفا در لفافه میزنه سری بزنه. ما شرایطمون اینه. خب این شرایط شما میخواین چطوری ازش عبور کنی؟ بنده بعد از سالها فکر کردن میگم که سلوک ذیل شخصیت امام به همون معنایی که عرایزی داشتم. حالا دومیش، حالا این سلوک ذیل شخصیت امام مرحله دومش با چه عقلی؟ این خیلی کار سختیه. ما هنه در سخت در این قسمتیم که حالا هم که میخوایم سلوک، من و شما به نظرم اینجا میتونیم بگم آقا ما امام را سلوکی قبول داریم. سلوکی قبول داریم یعنی این که حتما بلدیم که اون امام شافعی بالا منبر یه نظری داد، یکی پا منبرش گفت که علی غیر اینمی که گفت میان پای با پات بزن تو پوزم و هرچی علی میگه بپذیر. من امنم برادون پیش اومده سیانه یه عقلی یهو دارید، بعد که عقل امام را میفهمید راحت انگار اون عقل شما میشه. ملاحظه کردید این علتش نیست که عقل برتر تشخیص دادید. تو این کتاب احتمالا عقل و ادب یه واژه است که امام عقل برتر تاریخ ماست. این یعنی این که اون وقت ما در ذیل یه عقلی قرار میگیریم. مرحله بعدی چیه؟ اگر ما پس شرایط ها موانع ها از قصد رفع موانع داشته باشیم و دفع مواسط، میتونیم که بعد از این ستا، بعد از شناخت این ستا یا بعد از خودآگاهی نسبت به این ستا برسیم به این که یه عقل خاص میخواد. من باز اون شبا مثال میزنم خدمت استاد میرباقری. ببینید اینجا ما که یه جور فکر نمی کردیم که عقلی که همه بفهمیم، من نظرم اون شب این بود که من تلاش کنم که ایشونا بفهمم، وظیفه من اینه دیگه، و به ایشونم نشون بدم ما تلاش داریم شما را بفهمیم. شما برگردین به 50 سال پیش، 50 سال پیش اگه شما یه چیزی میگفتی که اون چیزی که من میگفتم نبود، میگفتم نه. دیدی اصلا این واژه نه که ما میگویم بعد حرفمون رو میزنیم مال 50 سال پیش به قبله، نه الانه باید تاریخی شروع بشه که من وقتی که یه چیزی پیدا کردم، شما هم یه چیزی پیدا کردین، جزیره فردها تبدیل بشه به اقیانوس جمع‌ها. اصلا میشه وا امضا اصلا جنس تاریخ انقلاب ما اینجا عرض کردم غرب با لیبرالیته به اینجا رسیده است. ما با انقلاب اسلامی و امام خمینی میتونیم به اینجا برسیم. حالا بعد هر وقت میخواین رو این فکر کنید، ما الان از آقای داوری بسیار میتونیم استفاده کنیم که تفکر در تاریخمون شروع بشه. اگه تفکر شروع بشه، اون مسئله بعدی است که آیا این تفکر منجر به سلوک ذیل شخصیت امام و عقل و ادب مخصوص این انقلاب میشه یا نمیشه. این که ملاک نیست، این مال خودتون، هر جوری میخواین نگاه کنین. ببخشید آقا ما حرف زدیم.
علوم اجتماعی و انسانی باید تعارضها و ناسازگاری‌های موجود در بطن زندگی را بشناسد و نشان دهد و راه آینده را پاکسازی کند.
دوتا شد، هم تعارضه بشناسد هم راه آینده. خیلی عجیب است راه آینده. بله.
متاسفانه ما به این امر کمتر پرداخته ایم یا چندان رغبتی با آن نداریم، زیرا آن را سخن و نظر فلسفی می دانیم. ولی اگر فلسفه بتواند ما را از تعصب آزاد سازد، چرا از آن رو بگردانیم؟ اگر فلسفه ناتوانی های ما را نشان می دهد، تذکرش به سود ماست و شاید با این تذکر بعضی ناتوانی ها هم علاج شود. ما از عقلی که علایق و خواست ها و آراء ما را توجیه می کند سودی نمی بریم و چه بسا که این عقل مایه غفلت باشد و صاحبانش را به راه بی خردی بکشد.
خیلی توضیح خوبیه، حیفه که هستم حرف بزنم. قبوله؟ یعنی الان ما همین مصیبت واقعا با هم هم همین طوری. یعنی من یادمش یه زمانی میدم این حالا توی حوزه ما با آمریکایی ها صحبت میکردیم، نه این صراحت ها دارند که ما گاهی میگم بی ادبی، به خصوص یه سیاه پوست بود، خیلی سیاه پوست مبارزی هم بود با ما، میرفتیم این تو چالس کوی تهران، خیلی سر و همسه یه حرف که قرم گفت نه غلطه، ما رومون نمیشد اینجوری باش حرف بزنیم. ببینین این خوبه، به شرطی که فضای بی ادبی نباشه دیگه، جمله از این بهتر نمیشه. میفرماد که چی؟ ما از عقلی که علایق و خواستها و آراء ما را توجیه میکند سود نمیبریم. من از خود شما گاهی میترسم، شما از من میترسید. گویا ممکن طاهرزاده خیلی طرفدار مثلا کتاب سلوک است، اگه نقد کنیم اخمش میره تو هم. خب بفرما، خب بیترسی، منم همین مصیبت رو دارم نسبت به شما. حالا ما چقدر باید امنیت به هم بدیم که بابا من دارم نقدت میکنم، من که نمیخوام حسبت کنم. اتفاقا مگه نداریم چه چیزی پذیرفتنیست در تاریخ؟ اون که اتفاقا نقد میکنیم، نه همه دون بلدین. ما اگه کانت رو نقد میکنیم، چون میبینیم کانت بزرگ است که میشه نقدش کرد، ما این مصیبت رو هنوز داریم. ای کاش میتونستی از این مصیبت عبور کنیم. بفرما.
علوم ریاضیات و فیزیک و مهندسی میتوانند تا حدی از شرایط تاریخی جدا شوند و به هر جای دیگر جهان بروند، زیرا ارتباط و نسبت مستقیم با اعتقادات و روحیات مردم و نظام اجتماعی و فرهنگ عمومی ندارند. اما علوم انسانی و اجتماعی علم جامعه هستند و به جامعه جدید تعلق دارند و در قلمرو این جامعه پدید آمدند و مسائلشان مسائل جامعه جدید است. به این جهت علوم انسانی و اجتماعی در قیاس با دیگر علوم کمتر آموختنی و بیشتر دریافتنی هستند.
عالی ترین حرفشون آخر زدن. ببینید اومدن آموختنی ها مقابله چی قرار دادن؟ دریافتنی. پس حالا اگه آموختنی نیست، دریافتنی است، یعنی یه حس حضوری و شعور تاریخی است یا یک تعلیم و تفکر؟ مشخص شد دیگه. یعنی باید ما اینقدر بشینیم فکر کنیم و شما چطوری تاریخ ها حس میکنی؟ یعنی میاد شواهدی میگیرید، بعد حس میکنید انگار که باید معادلات جدیدی را منتظرش باشیم. یعنی میگن علم تاریخ، علم حضور تاریخی یا فهم تاریخی تعلیمی نیست دیگه، یه شعور است، به همون معنایی که امام فرمودن که این قرن قرن نابودیه، ابر قدرت هاست. خب اینا داریم. ایشون بفرماد این همه که من از علوم انسانی گفتم، خواهش میکنم این پاراگراف ها هرچی میخواید بعد برید بخورید. میگه بابا علوم انسانی و اجتماعی هر جامعه مربوط به خودشه، بعد باید شما روح این جامعه را بشناسید، مسائلش را بشناسید تا این حس حس علوم انسانی اجتماعی در شما شکوفا بشه. خب به این جهت علوم انسانی و اجتماعی در قیاس با دیگر علوم کمتر آموختنی و بیشتر دریافته. خب حیفه که بحث ادامه ندیم، بخونید خود ایشون جمعش میکنه با بهترین واژه ها.
به این اعتبار میتوان با رأی و نظر کسانی که علوم اجتماعی را نه تبیینی بلکه تفهمی میدانند موافقت کرد. موافق بود. با دریافت نظام زندگی است که میتوان به علوم انسانی و اجتماعی زنده و کارساز رسید.
اگه ما تونسته باشیم این سطر را بفهمیم، همه فهم این فصل را داشتیم. ببینید دو تا قید. شما دریافت نظام زندگی را چطوری میشینید فکر میکنید، بعد از یه مدتی یه حسی براتون پیدا میشه، اینا میگن دریافت نظام زندگی. این حس میفرماد حالا تو این رابطه علوم اجتماعی انسانی یه زنده ظهور میکنه. پس در واقع آقای حاتمی کیا بیشتر عالم علوم اجتماعی است تا مثلا فلان استادی که تو دانشگاه داره درس میده. آره ای کاش که آوینی ها و حاتمی کیا اینا پیدا بشن برای تاریخ ما. عذر میخوام من خیلی حرف زدم، اما حس میکنم هیچی نگفتم نسبت به این سطری که تو این آخر یا عجیبه. میگه باید نظام زندگی دا بشناسی تا چی؟ ببین تحویل تا دریافت نظام زندگی منجر میشه که تازه بتونی یه علوم اجتماعی برای اینکه از بحران راحت بشی، به اهدافت نزدیک بشی، این برات روشن بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض کردم اون جلسه صفحه 88 بگو قرص چطوریه؟ آره صفحه 88 سطر 3 رو نگاه کنید. سطر آخر سطر 2، جهان متجدد غربی علم را با نظر به افق جدیدی که پیش رویش گشوده شده بود و بر حسب نیاز و استعدادش پدید آورد. ببینید یه افقی این دیگه دریافته بسدار، همون که میگین تفهمیه، یه دریافت تاریخی است. بعد از این دریافت اومد و این علوم ایجاد کرد و تو همین فضا علوم انسانی ظهور کرد. برای همین هم میگن که شما واقعا فیلسوفای غرب و دانشمندان علوم انسانی اجتماعی میدونید یا فیلسوف میدونید؟ یکیشون ها بگین که مثلا فلسفه ما تو مدار محافل آکادمی که ما باشن خودتون بهتر میدونید. یعنی میشینید خوب فکر میکنید مسئله خودش را، من فکر میکنم پس هستم، بالاخره من فکر کنم پس هستم، واقعا مسئله یه زمان خودش بوده است و حل کرده است. خب این یه شعور است، یه شعور است. بعدش هم دکارت، بعدش هم ببخشید کانت، بعدش هم هگل، بعدش هم هایدگر. آره این نکته خوبی است که ما این کارا میتونیم بکنیم. بچهای ما در جبهه و جنگ همین روحیه رو داشتن که تونستن فتح تاریخی بکنن. یعنی شما فکر نمی کنین این فتح تاریخی بچه ها الان به دوشه یه عده دیگه است و اینا اگه مسئله براشون حل شد نمیرن تو خیابون واسن فوش بدن به بی‌حجابه؟ کی باعث شد که این استراب این بچه ها درست تفسیر نشید؟ ما در زمان مجلسی هنوز زندگی میکنیم. زمان مجلسی آقا یه جامعه ساختیم، دو تا بی‌حجاب هستن، هیچ نسبتی هم با هیچ جا نیست. خب میگم خانم سرده سرت چی میگم چادر ده سرت کن، اونم سرش کنه میگه ببخش. وقت الان شما حساب کنید ما تو چه تاریخ هستیم. به این من خدا اون طلبه میره بالا منبر، همون تاریخ ها میخواد به این تاریخ تحمیل کنه، نتیجهش مایوس میشه. وقت تازه بدتر هم میشه. این بچه‌ای که تا دیروز میتونست اینقدر بیاد یه بمب آتشزا بود برای اینکه جامعه شو به حیات تبدیل کنه، معیوز شده است و قه کرده است و با همه چی هم بد شده است.
این تحبیلی هم حالا شما از اون شد زبان نشانی
خوبه من نم بابش معترضه بود آخه. یعنی اصلا کل بحث آموزش و پرورش رو ما معترض دیگه، من هیچی نگفتم راجبش، لیکن خودش یه بحثه.
خدای داوری مثلا گفتن که زبان همه چیز ماست و اگر تجدد رو تجربه کنیم باید به زبان.
من یه عرایزی صبح با آقای ساعدی داشتم، حالا نگاه کنید ببینید به در، که تفکر زبان خاص خودش رو میاد دیگه، اینه که هممون بلدین دیگه. شما میتونید یه تفکری داشته باشید و با زبان گذشته بگید و نتیجه جدید بگیرید، بازی با خودتون کرده نه. بله. تو مقدمه آقای دکتر داوری میگه، میگه به من میگن که حرف من سخت است، نه، اندیشه ایست که این اندیشه با این زبان ارائه میشه. مقدمه شا
و
صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید مصدع شدم.